بسم الله الرحمن الرحیم. ثالثا قیل الدلیل حکم العقل لان العقل يحكم بوجوب رجوع الجاهل الى العالم فلا بد ان يحكم الشارع بذلك ايضا اذ ان هذا الحكم العقلي من الآراء المحمودة التي تطابقت عليها آراء العقلاء و الشارع منهم بل رئيسهم و بهذا الحكم العقلي اوجبنا رجوع العامي الى المجتهد في التقليد غاية الامر انا اشترتنا الى آخر. عرض می شود که کلام در بیان حجیت قول لغوی بود. اون کسانی که مدعی شدن که قول لغوی از باب ظن مطلق در حق ما حجت است که آقایان انسدادیون باشن، اونا یه بحثیز علاهده. ما علل فرض انسدادی نیستیم، طرفدار حجیت ظن مطلق هم نیستیم. ما طرفدار حجیت ظن خاصیم، فلذا ادله هم که اقامه می شود برای این منظوره، برای اثبات این مطلب است که قول لغوی از باب ظن خاص در حق ما حجت است. مهمترین ادله سه دلیل هست. دلیل اولی که اقامه شده برای حجیت قول لغوی عبارت شد از اجماع عملی که بررسی شد. دلیل دومی که اقامه شده بر این امر عبارت است از عبارت بود از بنای عقلا که این هم بحث و بررسی شد. و اما دلیل سومی که در این باب اقامه شده و جماعتی برای حجیت قول لغوی به اون استدلال کرده ان، عبارت است از حکم عقل و دلیل عقلی. این حکم عقلم عیناً مثل بنای عقلا چهار مرحله دارد تا این که ما رو به نتیجه می رساند. مرحله اول این است که هر انسان عاقل و خردمندی اگر چنانچه به عقل خودش و به وجدان خودش مراجعه بکند، خواهد یافت و خواهد تصدیق کرد به این که شخص جاهل باید به شخص عالم رجوع بکند و مراجعه داشته باشد. شما که نمیدانید، از آنها که میدانند باید بپرسید و بیاموزید. این یک قانون مسلم عقلی است و از احکام مستقله عقلیه هم هست. مما یستقل به العقل، اون هم از احکام عقلیه ایست که تطابقت علیها آراء العقلا بما هم عقلا جمیعا، همه عقلای عالم این معنا را قبول دارن. این مرحله اول. پس این نکته از مسلمات هست. هر کسی به عقل فطریش مراجعه بکند می‌یابد که اگر چیزی را نمی‌دانم از کسی که می‌دانم بپرسم. از جزئی ترین امور گرفته یک آدرس رو می‌خوایم بپرسیم، از اهل محل، از آشنایان می‌پرسیم، از دانایان به این مکان، تا مهمترین اموری که مجهول انسان است. جاهل وظیفه دارد به عالم مراجعه بکند. این یک. مرحله دوم در بحث ملازمات عقلیه جزء دوم، اونجا به اثبات رسید که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، یعنی ما بین حکم عقلی و حکم شرعی ملازمه وجود دارد. اگر بر طبق چیزی عقل مستقل حاکم شد به طور قطع و جزم، الا ولابد لازمش این است که شرع مقدس هم بر طبق او حکم داشته باشد. به حکم ملازمه ما استکشاف میکنیم که از نظر شرعی هم قصه همینه. شرعن هم انسان جاهل باید به انسان عالم و انسان دانا در اموری که جهل به اونها داره و نمیدوند مراجعه داشته باشه. این دو. مرحله سوم این است که در مباحث حجت در همین جزء سوم و در باب چهارم به اثبات رسید که حکم عقل قطعی در حق ما حجته. این حکم عقل به ملازمه که قطعی هست اندنا حجتون، بنابراین این حکم عقل قطعی به درد مورد بحث ما هم که مراجعه به لغت باشه میخوره. این سه مرحله. مرحله چهارم هم این است که لا شک در این که در باب لغات دانشمندان اهل لغت و علمای اهل لغت عالم به این فن و به این لغات به حساب میان و به حکم این قانون مذکور ما وظیفه داریم به اینها مراجعه داشته باشیم. به نتیجه العقل یستقل به این که یجب بر ما که به اهل لغت و به علمای لغت مراجعه داشته باشیم به حکم وجوب رجوع جاهل به شخص عالم، و ایسو این که این حکم عقل قطعی است در حق ما حجته و یجب اتباعه. ما از راه حکم عقل مستقل حجیت قول اهل لغت و وجوب مراجعه به اهل لغت را در این باب اثبات کردیم. اینم از این. بعد مرحوم مظفر گریزی میزنند به باب فتوا و تقلید و میفرمایند که یکی از ادله وجوب تقلید بر شخص عامی و غیر مجتهد از شخص مجتهد و مرجع تقلید همین امره، همین حکم عقل مستقل. توضیحش هم اینه، لا ریب در این که شخص عامی، کسی که حوزه نیامده علوم اسلامی رو فرا نگرفته، این آدم جاهل با حکم شرعی است. به شخص مجتهد و مرجع تقلید عالم با حکم شرعی است. این یک. و به حکم عقل مستقل یجب رجوع الجاهل الالعالم. این دو، اون اولی رو صغرا قرار میدیم و این یکی رو کبرا، نتیجه میگیریم فیجب رجوع شخص عامی به شخص مجتهد. اونجا هم ادله فراوانی البته داریم، کتابا و سنتا و عقلا و اجماعا، و اما الحوادث الواقع فرجعوا فیها الى روات احادیثنا، انظروا الى رجل عرف حلالنا و حرامنا الى آخر، فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. روایات بسیاره، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. آیات هم بیشمار است، مسئله اجماعی هم هست، ولی علاوه بر اینها به حکم عقل مستقل هم یجب رجوع العامی الال مجتهد. پس یکی از ادله این باب هم همین مطلبه. منتها تفاوت ما نحنفی، یعنی مراجعه به اهل لغت، با اون باب رجوع شخص عامی به شخص مجتهد، تفاوتشون در این است که به حکم ادله فراوان در آقای مجتهد یک سلسله شرایط هم معتبر هست، در خصوص این باب رجوع العامی به مجتهد باید این شرایط باشد. که آقایون در اوائل رساله هاشون و کتاب هاشون بحث میکنن. شما اگر مراجعه داشته باشید به عروت الوثقای مرحوم سید یزدی، در همون اوائل این شرایط رو میبینید. به تحریر الوسیله حضرت امام قدس سره شریف اگه مراجعه داشته باشید، در همون اوائل با این شرایط آشنا میشید. من جمله این که باید مجتهد عادل هم باشه، باید مجتهد مرد باشه نه زن، باید شیعه 12 امامی باشد و باید و باید یه سری شرایط هم دارد که با حکم ادله خاصه معتبره. اما این شرایط در بقیه موارد و مصادیق رجوع جاهل به عالم دیگه مطرح نیست. مثلا اگر مریضی بخواد به طبیب مراجعه داشته باشه، شرط نیست که طبیب حتما عادل هم باشه، به غیر عادل هم میشه مراجعه داشت. حتما طبیب امامی هم باشد، نه، امیرالمؤمنین به طبیب نصرانی هم مراجعه میکند، چون اینجا دیگه شرط خاصی مطرح نیست. کافی است که این آقای طبیب متخصص باشه، ماهر باشد و انسان متعهد و مورد وثوقی باشه. همین مقدار این شرط رو داشت، عقل انسان یستقل و به وجوب رجوع مریض به این طبیب. اما غیر از اینها دیگه شرایط خاصی درش مطرح نیست. این هم مطلبی که مرحوم مظفر گریز زدن به این باب. خب بحثمون تمام شد، دلیل عقلی را هم بیان کردیم و تعمیم هم دادیم به باب فتوا. در خاتمه به یه نکته‌ای که ممکنه در اذهان بعضی از آقایون وجود داشته باشه اشاره می‌کنیم. اون نکته این است که ما الفرق ما بین حکم العقل و ما بین بناء قطعیه عقلائیه، که شما آمدید بنای عقلا را دلیل دوم حساب کردید و این حکم العقل را دلیل سوم. یکی دو تا فرق میشه بین هما گذاشت و اون اینه. فرق اول، در باب بنای عقلا انسان عقل خودش رو به تنهایی به کار نمیبره که من ببینم عقلم چه حکم میکنه، بنشینم به وجدانم مراجعه بکنم چه حکم میکند، کاریم به بقیه نداشته باشم. نه، در اونجا ملاک اجماع عقلاست. این عنوان موضوعیت داره. اجماع عقلا را مد نظر قرار میده، میگه عقلای عالم همه بر این امر اجماع داره. اون رو این جهت اجماع دخالت داره، یعنی تکیه داره. ولی در این دلیل سوم در باب حکم العقل ما کاری به عقل عقلای عالم نداریم، کاری به اتفاق نظر اونها نداریم، نشستیم خودمون عاقلیم، عقل فطری داریم، به عقلمون که مراجعه میکنیم میبینیم العقل و یحکم به کذا و کذا، کاری به بنای عقلا نداریم. اصلا شاید ملتفت به اون معنا هم نباشیم، غافل از این معنا باشیم، معذالک عقل ما استقلالا یحکم. و این یک فرق. فرق دیگر این است که بنای عقلا و سیره عقلاییه از مقوله عمله، یک امر عملی است. یعنی همه عقلای عالم عملا چنین میکنن، سیره عملیشون بر این مستقر است. ولو به زبان چیزی نگفته باشن، سخنی نگفته باشن، قراردادی را و مکتوبی را امضا نکرده باشن، ولی عملشون اینو نشون میده. مثل این که همه عقلا بدون استثناء در عالم به اخبار ثقات تکیه میکنن، اعتماد میکنن، به ظواهر کلمات برای تفهیم و تفهم مرادات اعتماد میکنن. این سیره ایست که عقلای عالم داره. این مربوط به بنا. اما جریان حکم العقل یک قضاوت، یک تصدیق است، یک حکم. عقل هر عاقلی حکم میکند به این که کذا و کذا، یجب رجوع الجاهل به عاقل به عالم. ولو در مقام عمل کثیری از افراد بشر عملشون اینچنین نباشه، عملشون مطابق با این حکم عقلشون نباشه. مثل این که عقل انسان عاقل میگه بابا الکذب قبیح، دروغ بده، این حکم عقله. من ما یستقل به قبحه، بلیکن انسان عملا به در خارج اون جایی که پای منافع و مسائل شخصیش در میان باشه و منافعش در خطر باشد، به آسانی مرتکب کذب میشه، مرتکب دروغ میشه و این حکم عقلی رو زیر پا میگذارن. عمل که نیست، حکم تصدیق ادراک، مگه هر چرا آدم میدونه عملم میکنه. اون آقای طبیب یک ساعت دو ساعت در مزرعات شراب در فلان کنفرانس بین المللی کنفرانس میدهد، سخن میراند، تصدیق دارد عقلا به این که شراب مضره و آشامیدن شراب هزار و یک ضرر داره، ولیکن عملا میبینید که بعد از این که سخنرانیش تمام میشه جام شراب رو هم سر میکشد. عمل یک امر، حکم و تصدیق و ادراک یک امر دیگه. هر عاقلی به حکم عقلش میگد العدل و حسن از ظلم و قبیحون، ولی عملا هم اینجوره. در مقام اول هم انسان ظلم نمی کند. شما میبینید که بسیاری از افراد برای جهات مختلف و مسائل شخصیه مختلف دست به ظلم و طغیان و جنایت میزنن و امثال و ذالک، نمونه ها فراوان. فلذا حکم العقل از مقوله عمل نیست، از مقوله ادراک و تصدیق. ممکنه عملا انسان این کار را انجام بده، ممکنه به حکم عقل اعتنا نکنه، به این دعوت عقلی اعتنا نکنه و زیر بار نره. اما بنای عقلا یک عمله، عملا چنین میکنن، حکمی به تصدیقی باشد یا نباشد. اینم فرق دوم. مرحوم مظفر میفرمایند که به عقیده ما سالمترین دلیل و بهترین دلیل برای حجیت قول لغوی همین دلیل سومه و ما به این دلیل اعتماد داریم و تا الان که داریم این قسمت رو برای شما تبیین و تقریر میکنیم اشکال و ایرادی بر این دلیل پیدا نکردیم که ما را از این دلیل هم منصرف بکنه. فلذا روی این دلیل فعلا وایستادیم و این را حجت میدونیم. خب پس به عقیده مرحوم مظفر قول اهل لغت شد حجت به دلیل سوم که حکم عقل مستقل باشه. این بحثم تمام. مبحث سوم از مباحث اربعه باب پنجم یعنی باب حجیت ظواهر در رابطه با ظهور تصوری و ظهور تصدیقی است. این فرمایشات بیشتر از کلمات مرحوم میرزای نائینی اقتباس شده، ریشه سخن در اونجاست. میفرمایند که مرحوم میرزای نائینی معتقد است به این که ظهور یا دلالت در یک تقسیم به سه قسم منقسم میشه. و فرمایش میرزا این است که هر کلامی از هر متکلمی که صادر بشه و دارای نسبت تامه ای باشد، چه انشائیه و چه خبریه، الا ولابد این کلام دارای سه نوع دلالت و ظهور خواهد بود. یک، دلالت تصوریه. دو، دلالت تصدیقیه غیر کاشف از مراد واقعی، یا دلالت تصدیقیه ای که به اصطلاح مرادتون به اراده استعمالیه، متبادرتون به ذهن از ظهور کلام ولو مراد به اراده واقعیه و جدیه نباشه. سه، دلالت تصدیقیه ای که کاشفتون از مراد جدی و مراد واقعی و نفس الامری متکلم. هر یک از این اقسام را اجمالاً برای شما معنا می کنیم، شرایطش رو بیان می کنیم، سرچشمه این دلالت رو می گیم، مثال می زنیم تا مقداری روشن بشه. اما دلالت تصوریه، در رابطه با دلالت تصوریه ما اینجا سه بحث داریم. بحث اول راجع به شناسایی و تعریف این دلالت. می فرمایند که دلالت تصوریه عبارت است از دلالت فرد فرد مفردات و کلمات یک جمله چه به حسب ماده و چه به حسب هیئت بر معانی حقیقیه خودشون. هر یک از این مفردات و کلمات مادتاً معنی دارن که بر او دلالت میکنه، هیئتاً دارای معنای خاصی است که بر او دلالت میکنه. حالا لا فرقه که این معنا یک معنای لغوی باشد یا یک معنای عرفی باشد، عرفی هم که بود عرف عام باشد یا عرف خاص، کاری به این جزئیات نداره. مثلا مولا وقتی میگوید اکرم العلماء فی یوم الجمعه، مثلا اینجا کلمه اکرم یکی از مفردات ماده‌ای دارد که اکرام باشه، هیئتی دارد که فعل امر باشه، به مادتها دلالت میکند بر گرامی داشتن و بزرگ داشتن و تکریم، به هیئتها دلالت میکند بر وجوب باید اکرام بکنی. کلمه العلماء جمع محلا به الفلامه، ماده این کلمه که علما یا عالم باشه دلالت بر معنای خودش داره، ذاتون ثبت له العلم. الف لام تنهاب دلالت بر معنی خودش داره، دال بر تعریفه. مجموع این هیئت العلماء جمع با الف لام دال بر عمومیت هست. میبینید مفردات و هیئات مواد و هیئت ها هر کدوم معنایی داره. فی که حرف باشه دال بر ظرفیت، یوم دال بر ظرف زمان است، الجمعه دال بر اون زمان خاص است. دانه دانه کلمات و مفردات دارای معنایی هستند که از شنیدن این الفاظ و کلمات معنای خاص اونها در ذهن انسان مجسم میشه و متصور میشه. این یک تعریف دلالت. دومین بحثی که در این رابطه مطرح است عبارت است از منشأ این دلالت، سرچشمه این دلالت. می‌فرمایند که منشأ این دلالت تصوریه عبارت است از وضع واضح هر یک از این کلمات را برای معنای خودشون و یا ظهور این الفاظ عند العرف در این معانی مساوی است که این به توسط وضع تعیینی انجام بگیرد، این ظهور، یا به توسط وضع تعیینی انجام بگیرد که در اثر کثرت استعمال این دلالت آمده. پس منشأش اما وضع است و اما کثرت استعمال، تعیینی و یا تعیینی. مطلب سوم راجع به شرایط دلالات تصوریه است. با چه شرایطی این کلمات و مفردات دال بر معنی خودشون هستند و این معنا از اینها به ذهن انسان میاد؟ میفرماید که یکی از شرایط عبارت است از وضع واضح. دو تا شرط داره کلن. این که واضح این لفظ رو برای این معنا وضع کرده باشد، این یک. شرط دوم هم عبارت است از علم به وضع، یعنی کافی است که آقای شنونده قبل از اینکه متکلم این کلام رو بگه این لفظ رو در این معنا استعمال بکند از معنی این لفظ آگاه باشه، علم داشته باشد که این لفظ برای این معنا وضع شده. بعد از اینکه علم به وضع داشت، وضعی هست یک، منم علم به وضع دارم دو، اونگاه به مجرد شنیدن فلان لفظ فلان معنای خاص به ذهن انسان تبادر می کند، فلان معنا به ذهن انسان مجسم میشه. و در این جهت لا فرقه که اون گوینده و متکلم این معنای تصوری را اراده کرده باشد یا این معنای تصوری را اراده نکرده باشد. حتی اگر یقین هم داشته باشیم که این معنا مراد متکلم نیست، باز این معنا از شنیدن لفظ به ذهن انسان تبادر میکنه. اگه یادتون باشه در مقدمه هشتم از مقدمات مباحث جلد اول جزء اول مباحث الفاظ، اونجا راجع به الدلالت و تصوریتون و تصدیقیتون این حرفا رو مفصلتر داشتیم. حالا اینجا بار دوم تکرار میشه. در دلالت تصوریه وضع واضح و علم مخاطب به وضع کافیست برای تصور این معنا و تبادر این معنا به ذهن، مساویست که متکلم این معنا رو اراده کرده یا نه. حتی اگر یقین داریم که اراده نکرده، معنای حقیقی مرادش نیست، معنای مجازی مرادش، قرینش هم آورده، باز مخاطب اون معنای حقیقی به ذهنش میاد، در ذهنش مجسم میشه. مثلا مخاطب میگه رأیت اسدا یرمی، از این اسد اراده کرده رجل شجاع را، معنای مجازی را. معذالک تا متکلم این کلام رو گفت، مخاطب از کلمه اسد اون حیوان مفترس به ذهنش آمد، ولو یقین داره این معنا مراد نیست، اما این معنا به ذهن انسان میاد. این مربوط به دلالت تصوری. پس در دلالت تصوریه وجود قرینه و نبود قرینه مزاحم این دلالت نیست. این معنا به ذهن آدم میاد، قرینه برخلافش باشه یا نباشه، قرینه هم بود متصله باشد یا منفصله، اینا هیچ کدوم معتبر نیست. و اما دلالت تصدیقیهی که مراد به اراده استعمالیه هست، بلکه مراد به اراده جدیه نیست، اسمش رو میگذاریم دلالت تصدیقیه غیر کاشف از مراد واقعی متکلم. اینم درش 3-4 بحث مجمل و مختصر داریم. اون اینه، یه بحث راجع به تعریف این دلالت. میفرمایند که دلالت تصدیقیه غیر کاشفه عبارت است از دلالت مجموع این جمله و این کلام در یه معنایی که از ظاهر کلام به ذهن انسان میاد و فهمیده میشه و قابل تصدیق هست. میشه حکم کرد، مخاطب میتونه تصدیق بکنه که متکلم مراد استعمالیش اینه، ظاهر کلامش اینو نشون میدهد که اکرم همه علما را. مثلا وقتی میگد اکرم العلماء، ظهور در عمومیت و شمول دارد، یعنی اکرام جمیع علما واجبه، مرادش اینه، چه عدول و چه فساق. اینو میگن دلالت تصدیقیهی که از ظاهر کلام به ذهن آدم میاد اما کاشف از مراد واقعی نیست. نمیشه گفت حتما مراد واقعی همینه، شاید مراد واقعی غیر از این باشه که بعدن به برکت قرینه اون مراد واقعی برای ما روشن میشه. این تعریف دلالت تصدیقیه غیر کاشف. مطلب دیگری که هست راجع به منشأ این دلالت، این دلالت از کجا پیدا میشه. میفرمایند که این دلالت از مجموع کلام پیدا میشه، نه از تک تک مفردات. مفردات جدا جدا مستقل و گسسته از هم این معنا رو نمی رسانن، ولی وقتی به هم منظم شدن و یک کلام و یک مرکب واحد را تشکیل دادن، اون موقع از کلام این معنا و این دلالت استفاده میشه. اینم بحث دوم. سومین مطلبی که هست راجع به انواع و اقسام دلالت تصدیقیه است. میفرمایند که این دلالت تصدیقیه که از مجموع کلام نشأت میگیره، در یک تقسیم به دو قسم تقسیم میشه. تارتن دلالت تصدیقیه کل کلام مطابق و موافق و هماهنگ با دلالت مفردات این کلامه، همون معنایی که از تک تک مفردات استفاده میشد و به ذهن می آمد، همون معنام از مجموع این کلام استفاده میشه، و اون در صورتی است که متکلم این کلام رو بگه و در کنارش هیچ گونه قرینه متصله برخلاف ظاهر کلام نیاره. مثل این که فرمود اکرم العلماء و سکوت کرد، مفردات جدا جدا معنیش روشنه، کل کلام هم معنیش روشن است، همون وجوب اکرام جمیع علما. و تارتن این دلالت تصدیقیه مغایر با مدلول مفرداته، مفاد کل کلام غیر از مفاد تک تک مفرداته، اون در موردی است که سخن و کلام همراه باشد با یک قرینه متصله برخلاف ظاهر، که با آمدن قرینه متصله اون ظهور بدوی و متزلزل از بین می رود و این ظهور جدید بر طبق قرینه مستقر می شه و منعقد می شود. مثل این که فرمود اکرم العلماء، بلا فاصله فرمود الا الفساق منهم. از این الا الفساق فهمیدیم که مراد از اون اکرم العلماء عمومیت نیست، بلکه مراد ما عدل خاصه، ما عدل فاسقین است. این هم اقسام این دلاله. مطلب چهارمی که در این رابطه مطرح است به صورت مجمل، شرایط این قسم دلالته. می فرماید که تحقق این دلالت برای کل کلام متوقف است و مشروط است بر یک امر، و اون امر عبارت است از این که متکلم از این کلام و سخن گفتن فارغ بشه در حالتی که هیچ گونه قرینه هم برخلاف او اقامه نکنه. بعد از این که سکوت کرد، این دلالت تصدیقیه برای مخاطب پیدا میشه. مخاطب میتوند حکم بکند، قضاوت بکند و تصدیق بکند به این که مراد استعمالی متکلم اینه. شرطش اینه تا مادامی که فارغ نشده از تکلم و مشغول سخن گفتن هست، این ظهور تصدیقی برای کلام منعقد نمیشه و مخاطب حق ندارد بهش نسبت بدهد که مرادش اینه. باید سکوت بکنه. وقتی که کلام به آخر رسید و تمام شد، اون موقع تصدیق میکند که مراد متکلم چیه. چرا مادامی که در وسط کلامه نمیشه تصدیق کرد؟ زیرا که در معالم الاصول مکرر شنیدیم، در باب عام و خاصه از این اصول فقه هم شنیدیم در همون اوائل، به این که عقلای عالم در محاورات و مکالماتشون در روش تکلمشون قانونی دارن به این اسم که للمتکلمه ان یلحق به کلامهی کل قیدن و شرطن ما دامه متشاغلن بالکلام. متکلم مادامی که مشغول تکلم هست، حق دارد هر قیدی و شرطی را به کلامش اضافه بکنه. به کسی هم نمیتونه بگه چرا اضافه کردی چرا نکردی، اختیار دست اوست. و با آوردن هر قیدی هم اون ظهور قبلی و ظهور بدوی عوض میشه، ظهور جدید مطابق قرینه پیدا میشه. فلذا نمیشه قضاوت کرد، نمیشه فوری تصدیق کرد که مراد اینه. باید سکوت بکنیم و انتظار بکشیم تا وقتی که کلام به آخر برسه. به آخر رسید، اون موقع جای تصدیق است که مراد متکلم این است یا غیر این. و اما بحث سوم، یعنی قسم سوم از دلالت، که دلالت تصدیقیه کاشفه از مراد جدی و مراد واقعی باشد، اینم اجمالا راجبش دو بحث داریم. یه بحث راجب تعریف این دلالت، یه بحث هم راجب شرایط. اما تعریف، دلالت تصدیقیه کاشفه از مراد واقعی عبارت است از دلالت این کلام بر این که همین ظاهر کلام مراد و مقصود متکلمم هست و واقعا متکلم این معنا رو اراده کرده. اینو میگن دلالت تصدیقیه کاشفه. نه تنها از ظاهر کلام استفاده میشه، واقعا هم میشه به گردن متکلم گذاشت، مراد واقعیش هم همینه، غیر از این چیزی نیست. و اما شرایط این قسم دلالت، فهمید که این قسم از دلالت هم یک شرط داره و اون این است که قرینه برخلاف این ظاهر نیاد، لا متصلن ولا منفصلن. اگر قرینه نیامد مطلقاً میتونیم بگیم مراد واقعی همین بوده، اما اگر قرینه آمد چه متصل باشد چه منفصل، یک شفه از این که مراد واقعی این ظاهر کلام نبوده. مراد واقعی عمومیت نبوده، مثلا مراد واقعی اطلاق نبوده، بلکه مراد واقعی خصوصیت و تقیید بوده. این هم از این خلاصه بود از فرمایشات مرحوم میرزا در این مقام. مرحوم مظفر بر اساس اون چی که در مقدمه هشتم مباحث الفاظ بیان کردن، مبنی بر این که الدلالت و تابعتون للاراده، می فرمان که ما این تقسیم بندی میرزا رو قبول نداریم و روی هم رفته دو تا اشکال به این تقسیم بندی داریم. اشکال اولمون این است که مرحوم میرزا دلالت رو تقسیم کرد به تصوریه و تصدیقیه. به نظر ما این تقسیم دارای تسامحه. ما معتقدیم که دلالت در حقیقت یک قسم بیشتر نیست و اون دلالت تصدیقیه است، کما اینکه در اونجا در بحث مقدمه هشتم بیان شد. و اما دلالت تصوریه به نظر ما حقیقتا و ماهیتا دلالت نیست، از قبیل تداعی معانی است که در اثر انس ذهن و در اثر کثرت استعمال لفظ در این معنا ذهن آدم با این معنا انس گرفته، اونگاه به مجرد شنیدن این لفظ این معنا به ذهنش میاد، به ادنا مناسبتن این معنا به ذهنش تداعی میکنه، چه بسا لفظی هم نباشه، خطور تصور میکند لفظ را، معنا به ذهنش میاد. این مال تداعی معانی است، ربطی به دلالت نداره. به نظر ما دلالت حقیقی منحصر است در یک قسم و هو دلالت تصدیقیه. سر مطلب را هم در همون جلد اول بیان کردیم و خلاصتا اینجا تکرار میکنیم و اون اینه: تمام نکته در زیر سر تعریف دلالت خوابیده. ما دلالت رو در منطق اینجوری تعریف کردیم: الدلالت رو این است که ان یکشف الدال ان وجود المدلول، فیلزم من العلم بالدال العلم بالمدلول. این معنی دلالته. دلالت این است که کشف بکند این دال و دلالت کننده از وجود مدلول و از علم به دال علم به مدلول پیدا بشه. یعنی ما بدونیم که متکلم حتما این معنا رو اراده کرده و به وجود ارادی موجود هست. اونجا مثال میزنیم که شما از شنیدن صدای در علم پیدا میکنید به این که یه شخصی پشت در هست و مرید مطلبی هم هست، اراده مطلبی داره. علم به اراده که پیدا کردید در رو بروش باز میکنید، در حالی که در دلالت تصوریه این چنین نیست. ما از علم به دال علم به مدلول پیدا نمی کنیم. اونجا کشف از وجود مدلول نیست، برای اینکه چه بسا این معنا در ذهن متکلم اصلا نباشه، به وجود ارادی در ذهن او نباشه، ولی معذالک ما این معنا را به ذهنمون میاریم و تصور هم می کنیم، فلذا اون حقیقتا دلالت نیست. کاشف از وجود مدلول به وجود ارادی در نزد مخاطب متکلم نیست. این یه اشکال، تفصیلش هم در اونجا گفتیم، مراجعه داشته باشید. اشکال دیگری که از این است که به نظر ما تقسیم مرحوم میرزا دلالت تصدیقیه را به تصدیقیه کاشفه و غیر کاشفه، اینم مسامحه داره. ما دو قسم ظهور تصدیقی و دلالت تصدیقیه نداریم. به نظر ما دلالت تصدیقیه حقیقیه یک قسمه و اون دلالت تصدیقیه است که کاشف از مراد باشه، اما دلالت تصدیقیه غیر کاشفه و ظهور تصدیقیه غیر کاشف، اسم او را ظهور گذاشتن، باز مسامحه داره. بله، این ظهور و دلالت یه ظهور بدویست که برای انسان پیدا میشه، به مجرد آمدن قرینه چه متصل و چه منفصل از بین می رود و معلوم می شد که این ظاهر مراد نیست. پس اینو نمیشه گفت ظهور تصدیقی. ظهور تصدیقی بدویست ولی مستقر نیست. اون ظهور تصدیقی مستقر همون ظهور تصدیقی کاشفه. چرا اسم این رو نمیشه ظهور تصدیقی گذاشت؟ علتش چیه؟ علتش این است که ظهورات کلام از جمله اموری است که قابل احتجاجه. یعنی عبد میتوند بر مولا احتجاج بکنه، مولا بر عبد احتجاج بکند، قاضی میتوند در محکمه به این ظهور احتجاج بکند، متهم میتوند علیه رفیقش و طرف دعواش احتجاج بکند. ظهور اینجوریه، خاصیت ظهور اونیست که قابل احتجاج باشه. این ملاک ظهوره، ولاره بدر این که تنها ظهور و دلالتی که قابل احتجاج هست از مولا بر عبد، از عبد بر مولا، عبارت هست از دلالت تصدیقیه کاشفه، منحصر در این قسمه. باقی دلالت ها این چنین نیستن و قابل احتجاج نیستن. فلذا به نظر ما دلالت تصدیقیه هم دو قسم نداره. پس آقا در عالم دلالت یک قسمه و اون دلالت تصدیقیه کاشفه از مراد واقعی متکلم، این حقیقتا دلالت به ظهور است ولا غیر. در خاتمه میفرمایند که ما چه دلالت تصوریه را اسمشو دلالت بگذاریم یا نه، ظهور تصدیقی غیر کاشف را اسمشو ظهور بگذاریم یا نه. بحث ما در مباحث حجت راجع به حجیت خصوص اون ظواهری است که و اون دلالات تصدیقیه است که کاشف از مراد واقعی باشن. اینان که حجتن، ایناست که عبد بر مولا بهش احتجاج میکند و مولا بر عبد، اما اونی که غیر کاشف باشد قابل احتجاج هم نیست. منتها کشف از مراد واقعی، اینجا ملاک کشف نوعی است، یعنی ظهور طوری باشد که برای نوع مردم کاشف از مراد باشه. وقتی این چنین بود حجته، ولو برای شخص خاصی کاشف از مراد نباشه و برای شخص دیگری مفید قطع و جزم باشه. کشف شخصی، دلالت شخصیه، ظهور عند این شخص ملاک نیست. ظهور عند نو ملاکه، کاشفیت عند نو ملاک هست. همین که بود بسه. و سیاتی توضیح این مطلب که معیار در حجیت ظواهر ظن نوعیست، کاشفیت نوعی از مراد است، ظن شخصی ملاک نیست. خب تا اینجا بحث سوم رم الحمدلله تمام کردیم. انواع و اقسام ظهور روشن شد، محل بحث ما روشن شد. مهمترین بحث ما بحث چهارم است که راجع به مدرک و دلیل حجیت ظواهر باشد، که اون را انشالله از جلسه بعدی شروع میکنیم. حالا این بخش رو تطبیق بکنیم. سالسن دلیل سومی که برای حجیت قول اهل لغت اقامه شده این است که قیل، گفته شده، الدلیل بر حجیت قول لغوی حکم العقل است. بیانش این است که لأن العقل یحکم، و عقل هر انسان عاقلی حاکم است، به وجوب رجوع جاهل الی العالم، به این را ادراک میکند. میگه ین بقی فعلم، واجب و لازم است بر شما که رجوع بکند شخص جاهل به شخص عالم. این را عقل مستقلن حکم میکند. این یک، فلابد ان یحکمه، به حکم ملازمه لابد ان یحکمه شارع مقدس هم به این مطلب مسئله ایزن، کما اینکه عقل حکم میکند، شرع هم حکم بکند به وجوب رجوع جاهل الالعالم. چرا؟ از انهازل حکم العقلی، زیرا که این حکم عقلی که یجب و رجوع الجاهل الالعالم، از جمله آراء محموده است که تطابقت علیها، اتفاق نظر پیدا کرده بر این آراء محموده آراء همه عقلای عالم، و هر قضیه هم که اتفقت علیها آراء العقلا، شرع مقدس هم بر طبقش حکم داره، و شارع منهم، شارع مقدس هم از عقلاست، بل رئیسهم، بلکه شارع مقدس رئیس العقلاست، فلذا بر طبق حکم اونها حکم میکند. و به هذا الحکم العقلی، و بر اساس همین حکم عقلی، اوجبنا، گریز میزنن به مسئله فتوا، اوجبنا رجوع عامی را به مجتهد در مقام تقلید. اونم عمده دلیلش همینه، البته ادله دیگر هم دارد، یکی از ادله مهمش همین مطلبه. غایت الامر، تفاوت باب فتوا با مورد بحث ما اینه، حد اکثر این است که انا اشترتنا شرط نمودیم در مباحث فقهیه در شخص مجتهد شروطاً خاصه. در باب اجتهاد تقلید مثل عدالت اینا دلیل خاص داره، ذکورت، مذکر بودن، امامی بودن، اینا را اشترطنا لدلیل خاص. این دلیل خاص در جاهای دیگه نیست. و هذا دلیل الخاص غیر موجود در رجوع به قول لغوی. اونجا دلیل نداریم که عادل هم باشه، مرد هم باشه، همین اندازه که متخصص باشد و عالم باشد کافیه. لأنه و شنچنین است در شؤون فنیه و در امور فنیه لم يحكم العقل الا به رجوع الجاهل الى العالم الموثوق به، و عالمی که مورد وثوق و اعتمادش هست، من دون اعتبار عدالتن، بدون این که معتبر بدونیم در این مسئله عدالت را یا نحو عدالت را، ذکورت را، امامی بودن را، اینها همانند رجوع به اطبا که درش این شرایط نیست، رجوع به مهندسین که درش این شرایط نیست، وثوق که باشه کافیه. لیس هناک، نیست در این مقام یک دلیل خاصی که یشتر تو اون دلیل خاص عدالت را او نحو عدالت را در قول لغوی کم آورده در باب مجتهد. دلیل خاص که نداشتیم، لغوی عالم است، یجب رجوع جاهل به عالم، فیجب رجوع مجتهدی که عرب زبان نیست و معانی لغات قرآن و سنت رو نمیدوند به اهل لغت مراجعه داشته باشه. هازا معنای حجیت قول لغوی. اقولو، مرحوم مظفر میفرماید که و هاز الوجه، این وجه سوم به نظر من اقرب الوجوه هست در رابطه با اثبات حجیت قول لغوی. بلم اجد الانه، من مصنف نیافتم تا امروز تا این لحظه چیزی را که یک ده به این وجه قاده باشه و مضر باشد به این وجه و اشکالی داشته باشه، اشکال نداره. بنابراین به این دلیل سوم ما معتقدیم که قول اهل لغت حجت. مبحث سوم از ظهور و تصوری و تصدیقی. و ظهور و دلالت در یک تقسیم دو قسم می شوند، تصوری و تصدیقی. خود تصدیقی هم دو قسم میشه، مجموع میشه سه قسم. قیل، مرحوم میرزای نائینی قائل این قول، استادیشون میرزاست در فواید الاصول جزء 3 و 4، این بزرگ مرد فرموده ان الظهور علی قسمین، همانا ظهور و دلالت بر دو قسمه، تصوری یون و تصدیقی، یا تصوری ین و تصدیقی ین، ظهور و دلالت تصوری داریم، ظهور و دلالت تصدیقی داریم. اول، قسم اول از ظهور و تصوری تعریفش اینه، الذی، اونچنان تعریفش این نیست، این منشأشه، تعریفش بعدن میاد. اون ظهور تصوری که سرچشمه میگیرد، ینشأ من وضع لفظ لمعنا مخصوص، از وضع لفظ برای یک معنای به خصوص، همین که لفظی برای معنای وضع شده باشد و ظهور در اون معنا داشته باشد، این ظهور تصوری میاد، قرینه برخلافش باشه یا نباشه. و هوه و اون ظهور تصوری عبارت است از دلالت یکی یک مفردات و اصطلاحات کلام بر معانی خودشون، اما از این که معنا معنای لغوی باشد یا معنا معنای عرفی باشد، عرفی هم بود عرف عام باشد یا عرف خاص. و هو این ظهور تصوری شرطش اینه تا به اون للعلم بالوضع، وضعی در واقع باشد یک، ما هم علم به وضع این لفظ برای این معنا داشته باشیم، دو، دنبال این ظهور و دلالت پیدا میشه، سوان کانه دیگه هیچ امر دیگه مانع از تحقق او نیست. مساوی است که بوده باشد در خود این کلام قرینه متصل، یا در خارج این کلام قرینه منفصل، یک قرینه برخلاف این ظهور باشد او لم تکن، یا یک چنین قرینه برخلاف این ظهور نباشه، در هر حال این ظهور درست میشه. قسم دوم از ظهور و تصدیقی. الذی اون چنان ظهور تصدیقی که تصدیقی بهش میگن، چون مخاطب نه تنها معنا رو تصور کرده بلکه تصدیق هم میکنه، حکم هم میکند، قضاوت هم میکند که مراد متکلم هم همینه. اون چنان ظهور تصدیقی که یونشه منشأ میگیرد و سرچشمه میگیرد از مجموع کلام از اول تا به آخر، و اون ظهور تصدیقی عبارت است از دلالت جمله کلام، مجموع کلام، علی ما یتضمنه من المعنا، بر اون چیزی که متضمن است این کلام او را که عبارت باشد از معنا. اقسام این ظهور تصدیقی غیر کاشف اینه: فقط تکون و دلالت جمله و کل کلام مطابق و هماهنگ با دلالت مفردات، اونجایی که هیچ قرینه متصلهی برخلاف ظاهر نباشه. فقط تکون و این دلالت جمله مغایر با دلالت مفردات، کما از احتف الکلام، مثل اونجایی که پیچیده باشد کلام به یک قرینه ای، حالا قرینه هرچه باشه، مخصص، مقید، قرینه مجاز، اینا که توجب این قرینه صرف و بازگردوندن مفاد جمله کلام و کل این کلام را از اونچه که اقتضا دارد او را مفاد تک تک مفردات. و ظهور و تصدیقیو یتوقف علی فراغ المتکلم من کلامه، ظهور تصدیقی متوقف است بر فراغت پیدا کردن آقای متکلم، شرطش داره بیان میکنه. شرطش این است که فارغ بشه متکلم از این کلامش و هیچ قرینه برخلاف ظاهر نیاره، بعد میتونیم این ظهور تصدیقی را برای کلام درست بکنیم. چرا بگیم شرطش اینه؟ فان در روی این قانون مسلم لکل متکلم ان یلحق به کلامه، ملحق بکند و الحاق بسازد به کلامش، ما شاء من القرائن، هر اون چی که بخواد از قرائن، فما دام متشاغلا بالکلام، تا زمانی که این متکلم اشتغال به کلام و تکلم دارد، لا ینعقد لکلامهی، از ظهور و تصدیقی منعقد نمیشه برای کلام این متکلم این ظهور تصدیقی که استعمالی هست. بعد می فرماید که و یستت به احاز از ظهور تصدیقیه ظهور انسان تصدیقیون، یه نوع سومی هم هست که اون ظهور تصدیقی کاشفه بهش میگیم، اونو مخواد بگه. به دنبال می آید این ظهور تصدیقی اولی را که استعمالی بود و از ظاهر کلام پیدا می شد، یک ظهور دومی که اونم تصدیقی است که مخاطب به شنونده تصدیق می کند و حکم می کند، و بعد ظهور، اون ظهور دوم عبارت است از ظهور به تصدیق به این که هاذا و مراد للمتکلم، همین ظهور اولی مراد و مقصود متکلم هم هست واقعا، و هاذا و المعین، همین ظهور دوم تعیین کننده است مر مراد متکلم را در نفس الامر و در واقع. اون ظهور اول فقط مراد استعمالی رو بیان میکند، مراد واقعی رو بیان نمیکنه. فیتوقف این ظهور ثانی، شرطش اینه، الان نبود قرینه برخلاف ظاهر، چه قرینه متصل و چه قرینه منفصل، هیچ کدوم نباشه. چرا؟ لان القرینه مطلقا، چه متصل چه منفصل، تهدمو منهدم میکند هاز از ظهور، یا تهدم منهدم میکند این ظهور واقعی را. اما بخلاف ظهور تصدیقی اول که استعمالی بود، فانه لا تهدمه، منهدم نمیکند او را القرینه المنفصله، ولو قرینه متصله منهدمش میکرد، ولی قرینه منفصله کاری به اون ظهور استعمالی نداره، کما ثبت فی محله که بحث دوم از مباحث عام خاص باشه. یا بحث اول، اونجا که مخصص را متصل و منفصل دو قسم کردیم، اونجا عقولو مرحوم مظفر میفرماید که و نحن لا نتعقل، ما دو تا اشکال داریم. اشکال اول این که ایشون گفت دلالت دو قسمه، تصدیقی و تصوری، ما اینو قبول نداریم، ما تعقل نمی کنیم این تقسیم را به تصوری و تصدیقی، بله ظهور به نظر ما قسم واحد یک دلالت بیشتر نیست و لیس او و الا دلالت لفظ بر مراد و مقصود متکلم. این اشاره به همین اشکال دومه. ظهور تصدیقی دو قسم نیست، ظهور تصدیقی کاشف و غیر کاشف نداریم. و هاز دلالت التی نسمیها، این دلالتی که ما اسمشو میگذاریم از دلالت تصدیقیه، تعریفش اینه و هی ان یلزم، تعبیر ناقص بود آقا. این اقوله دارد قسم اشکال اول رو بیان میکنه که از خارج گفتیم ظهور دو قسم نیست، تصوری و تصدیقی، فقط تصدیقی است. و این دلالتی که اسمشو دلالت تصدیقیه میگذاریم تعریفش اینه و هی ان یلزم از علم به صدور این لفظ از متکلم، علم به مراد این متکلم از این لفظ، او یلزم از این علم به صدور ظن به مراد اگر ظهوری باشه، بل اول یسما نس علم به مراد و یختص ثانی به اسم ظهورات که این ظاهر نه نس. بلا معنا للقول، معنا و مفهومی نیست برای قول به این که اللفظ ظاهرون ظهورن تصوریان در معنای موضوع. اینجا جای استعمال ظهور به دلالت نیست. فقط سبق در جز اول صفحه 21 مقدمه 8 بیان حقیقت دلالت، و اونجا سبق این که حقیقت دلالت بود که ان یک شفت دال ان وجود المدلول الى آخر، و اونجا سبق این که ما یسمونه و آقایان به دلالت تصوریه در حقیقت لیسه به دلالت، این اسمش دلالت نیست. و انما کان ذالک، این تسمیه از حضرات علما از باب تسامع در تعبیر، بلکه این دلالت تصوری از باب تدائی معانی است که اونجا ذکر شد. فلا علم ولا ظن در این دلالت تصوری به مراد متکلم، چون ای چه بسا اصلا این دلالت مراد نباشه. وقتی علم و ظن نبود فلا دلالته، وقتی دلالت نبود فلا ظهوره. و این نماکان خطور، یه خطوری بیش نیست که به نفس انسان و به ذهن انسان خطور کرده. والفرق بعید بینهما، فرق بین این ظهور و بین خطور خیلی زیاده. اشکال دوم، و اما تقسیم ظهور تصدیقی هم الی قسمین کاشف و غیر کاشف فهو تسامون ایزن، اینم مسامه کاریست. چرا؟ لعنه و شن چنین است، لا یکون و ظهور و ظهورن، هیچگاه ظهور ظهور نمیشه، دلالت دلالت نمیشه، الا اذا کشف از ظهور از مراد جدی متکلم، اما بر نحو یقین کاشف باشه مراد واقعی را، اما بر نحو مظنه. فلذا فالقرینه المنفصله لا محاله تهدم این ظهور کذایی را مطلقا. مطلقا یعنی چه این ظهور تصدیقی مراد و چه ظهور تصدیقی غیر مراد، مطلقا ظهور را از بین میبره. نعم قبل از علم به این قرینه یحصل برای مخاطب یک قطع بدوی اگر نص باشه کلام، یا یک ظن بدوی از این ظهور که یزولان این قطع یا ظن اندل علم به اون قرینه. فیقال و هین ازن، اینجور جا گفته میشد قد انعقد للکلامه یک ظهوری علا خلاف ما تقتضیه القرینه المنفصله، ولی قرینه که آمد این ظهور از بین میره. و هازا کلام شایع اندل اصولیین، که اینجور تعبیر میکنن راجع به جلد اول صفحه 143 در رابطه با مخصص متصل و منفصل. و فی الحقیقت ان قرض آقایان از این تعبیر من ذالک ظهور الابتدائی البدوی الذی یزول اندل علم بالقرینه، قرض آقایان من ذالک از این ظهور اون ظهور ابتدائی است که البدوی الذی یزول، به جای ابتدای اولی بود مناسب تر بود، ظهور اولی بدوی است که یزول اندل علم بالقرینه منفصله. نه این که منظور این باشد که اونا که ظهوران واقعا یک ظهورون که لا یزول به قرینه منفصل، اون ظهور جدی، اون ظهور استعمالی، و یک ظهوری که یزول به ها که ظهور جدی باشه، این چنین نیست. بلا بحث ان یسما این ظهور بدوی را اسمشو میگذاریم ظهور ذاتی، یعنی با قطع نظر از قرائن این ظهور هست، ولی تسمیهش به ظهور مسامحتون علا کل حال، این مسامحه هست، کاملا توضیح دادم از خارج. و علا کل حالن سوا اون سمیت، نتیجه بگیریم چه نامیده بشه دلالت تصوری ظهورن ام لم تسمه، و چه نامیده میشه ظن بدوی ظهور ام لم یسمه، فان موضع الکلام در حجیت ظهور هو ظهور الکاشف، اون ظهوری است که کاشف است از مراد متکلم به ما و کاشفون، این منظوره. و امکان این کشف، کشف نوعی ظهور کاشف مد نظر ماست و مورد بحث ماست، که حجتون از عبد بر مولا الاخر، ولو این کشف کاشفیت، کاشفیت نوعیه باشد، یعنی برای شخص این آقا کشف زنی نیامده، برای اون دیگری کشف قطعی، اینا هیچ کدوم ملاک نیست، کشف نوعی برای نوع افراد که کاشف باشد این ظهور کافیه.